آدی مجله شامگاهی.
السلام علیکم شنوندگان ارجمند، به مجله شامگاهی ما خوش آمدید. نشر اولی مجله شامگاهی است و مسئولیت معرفی آن را از دوشنبه من سفرگل عالمی بر عهده دارم
و من سید قاسم قیامپور هم با یاکا که شما سلام گرم میفرستم و طی یک ساعت آینده میزبان برنامه از استودیو رادیوی آزادی در شهر پراگ خواهم بود. امروز دوشنبه 14 دکامبر سال 2009 میلادی است. ساعت در پایتخت جمهوری چک 3 بعد از ظهر است
و ساعت در دوشنبه هفته شام است. مجله شامگاهی را با چشم‌انداز به اخبار جهان، منطقه و تاجیکستان شروع میکنیم که مسئولیت آن را همکارم طاهری سفر بر عهده دارد.
شام بخیر شنونده ارجمند. بنا به گزارش خبرنگاری رادیو آزادی، دو شهروند تاجیکستان در مرز با ازبکستان هدف تیر قرار گرفته و زخمی شدند. خانواده های عبدالرحمن تایلونوف و حافظ نورماتوف از شهر پنجکند بر رادیو آزادی گفتند که هر دو نفر با قصد سفر به سمرقند خواستند مرز را عبور کنند، اما مرزبانان ازبک با تیراندازی مانع آنها شدند. هر دو شهروند تاجیکستان را مرزبانان ازبکستان برای تبابت به بیمارستان محلی انتقال دادند. ساکنان حالی برای آن مرزی میانی دو کشور را غیر قانونی عبور می کنند که ازبکستان از دومین سال پیش گذرگاه قیرقرچه را در منطقه بسته است. حادثه مذکور در حال صورت می گیرد که مناسبات سردی میانی تاجیکستان و ازبکستان باز هم پیچیده تر شده است. جزئیات بیشتر را در این باره در ادامه برنامه می شنویم. نمایندگان کشورهای در حال رشد امروز با نشان اعتراض از موقع کشورهای پیشرفته نشست گروه های کاری در همایش بین المللی تغییر اقلیم در شهر کوپنهاگن را ترک کردند. آنها از کشورهای ثروتمند می خواهند تا عهد بدهند که پرتاب گازهای گلخانه‌ای را در حجم بیشتری کاهش خواهند داد. نمایندگان کشورهای در حال رشد گفتند تا زمانی که این مسئله حل نشود آنها در یگان نشست گروه های کاری همایش کوپنهاگن شرکت نخواهند کرد. این همایش که نمایندگان 192 کشور دنیا در آن شرکت دارند و هفته دوم خود وارد شد و چنین حرکت کشورهای در حال رشد را عقب نشینی در آن نشست دایر به تغییر اقلیم خواندند. هدف از همایش کوپنهاگن تهیه عهدنامه بین المللی در مورد کاهش گازهای گلخانه است و همچنین تهیه مکانیزم تقسیم میلیاردها دلار کمک به کشورهای کمبیزاد تا خود را این کشورها با پیامدهای گرمایش کره زمین مطابق کنند. انتظار می رود که رهبران 120 کشور دنیا روز جمعه در مراسم نهایی نشست شرکت می کنند. امروز در حضور رهبران سه کشور آسیای مرکزی و چین یک لوله گاز مورد بهره برداری قرار گرفت که گاز ترکمنستان را از طریق قلمرو ازبکستان و قزاقستان به ولایت شینجان چین میرساند. مراسم بهره برداری در سمنتیپه ترکمنستان محل آغاز لوله و منطقه هم مرز با ازبکستان برگزار شد. لوله مذکور 1800 کیلومتر طول داشته و قرار است تا سال 2010 40 میلیارد متر مکعب گاز طبیعی را به چین انتقال بدهد. قربانگلی بردی محمد رئیس جمهوری ترکمنستان، هو جینتاو رئیس جمهوری چین، نورسلطان نظربایف از قزاقستان و اسلام کریموف از ازبکستان در آن مراسم شرکت داشتند. جزئیات بیشتر در ادامه برنامه. ایران میگوید سه شهروند آمریکا که بیشتر از 4 ماه پیش دستگیر شدند به جاسوسی متهم می شوند و در نزد دادگاه جواب خواهند گفت. در این باره امروز منوچهر متکی وزیر امور خارجه ایران در یک نشست خبری اطلاع داد. سه دانشجوی آمریکایی ماه ایولی سال روان بعد ورود غیرقانونی به خاک ایران دستگیر شدند. خانواده هایشان می گویند که آن دانشجویان هنگام سیاحت در شمال عراق نادانسته به قلمرو ایران وارد شدند. ایالات متحده آمریکا می گوید هیچ دلیلی برای اتهامات وارده علیه سه دانشجو وجود ندارد و از حکومت ایران خواسته است آنها را رها کند. ادامه اخبار از رادیو آزادی. سید احمد شرافالدینوف مدیر شرکت تاجیک ترانسگاز میگوید آنها سعی دارند تا گاز ازبکستان را در سال آینده با قیمت پایانتری خریداری کنند. وی ضمن صحبت با رادیو آزادی گفت آخر هفته آینده حجم گاز وارداتی از ازبکستان را مشخص نموده و تا دو هفته دیگر قرارداد واردات گاز را با کشور همسایه امضا میکنند. با گفته سید احمد شرافالدینوف تاجیکستان حالا برای هر 1000 متر مکعب گاز طبیعی به ازبکستان 240 دلار پرداخت میکند. سید احمد شرافالدینوف افزود کشورش سال آینده تقریبا با 500 میلیون متر مکعب گاز وارداتی نیاز خواهد داشت. و آخرین خبر این است که بر اثر حمله های آشوبگران در شمال و جنوب افغانستان امروز 16 نفر کارمند پلیس این کشور کشته شدند. در ولایت شمالی بغلان که منطقه نسبتا آرام به حساب می رود تندروان به یک پاسگاه پلیس حمله کرده و 8 نفر آنها را هلاک کردند. حمله دیگر در ولایت هلمند به وقوع پیوسته است.
تشکرم طاهر سفر بود که ما و شما رو با اخبار جهان منطقه و تاجیکستان آشنا میکرد و طور طاهر هم گفتند تفسیر برخی از این خبرها رو در ادامه مجله شومگوهی میشنوید. و شنوندگان ارجمند، اگر شما میخواهید که پیوسته از تحولات عالم آگاه باشید، هر لحظه برایتان موافق میتوانید وبسایت یا سامانه اینترنتی رادیوی آزادی را باز کنید.
نشانی های ما در شبکه جهانی اینترنت این گونه است: www.azadi.org و یا www.azadi.tg. از این سامانه می توانید خبر و نظر، تحلیل و بررسی و مصاحبه ها را با عکس و صدا و ویدیو پیدا و مطالعه و تماشا کنید.
رادیوی آزادی، مجله شامگاهی.
مجله خبری رادیوی آزادی است که در امواج کوتاه از طریق اینترنت و در تلویزیون توسط ماهواره هادبورد پخش می شود. و اکنون توجه کنید به سرخط چند گزارش اصلی مجله خبری.
با جای مهمانی به بیمارستان، باز دو شهروند تاجیکستان از تیر مرزبان های ازبک مجروح شدند.
بنیاد لوله گاز ترکمنستان چین افتتاح شد. آیا با وارد شدن چین به بازار آسیای مرکزی قیمت گاز برای دیگر کشورهای منطقه افزایش نخواهد یافت؟
و دانشجویان کلابی از چنارهای قدیم دفاع نمودند. چرا مقامات حفظ محیط زیست برای بریدن این چنارها اقدام کردند؟ خب، این سرخطی چند گزارش اصلی برنامه این شام بود و ما در کلبارم دیگر گزارش های جالب هم داریم که با آنها در ادامه مجله آشنا میشید. و سفرگلون، گمان میکنم که برنامه را از خبر تیرپرانی در مرز تاجیکستان و ازبکستان و جراحت برداشتن دو ساکن ناحیه پنجکن شروع کنیم.
بله سید قاسم، بخصوص این حادثه که اولین نیست و پیش هم از جمله در قسمت غربی تاجیکستان از تیری سرحد بانان ازبک چندین نفر مجروح شدند. حادثه‌ای که شما اشاره کردید سید قاسم در نزدیکی های دیدبانگاه قیرغرچه رخ داده است و شهروندان تاجیکستان در حال هدف تیر قرار گرفتند که میخواستند وارد یک دیهه ناحیه اورگوتی ازبکستان شوند
و شاید که مهمانی میرفتند و اما هر دو به بیمارستان افتادند. خب، بیایید از شاهین روشن، خبرنگارمان در پنجکنت، تفصیلات بیشتر را درباره این حادثه بشنویم.
دو شهروند ناحیه پنجکن در خط مرز قیرغرچه پنجکن و دهه قوزی‌بک ناحیه اورگوت ولایت سمرقند ازبکستان، واقع در 300 کیلومتری شمال تاجیکستان، از طرف مرزبانان ازبک با ضرب گلوله از سلاح آتشفشان کلاشنیکوف زخمی و در بیمارستان ناحیه اورگوت ازبکستان عین زمان بستری شدند. مرزبانان دیدبانگاه ازبکستان در خاک همین کشور به هنگام عبور دو تن از جوانان 37 ساله ازبک تبار دهه شورچه ناحیه پنجکن بدون آگاهی به سوی آنها آتش کشاده آنها را زخمی نمودند. راجع به این قضیه یک افسر نیروهای مرزبانی تاجیکستان که نخواست نامش افشا شود در صحبت بر رادیو آزادی گفت: از بس که گذرگاه گمرکی جرتپه ولایت سمرقند ازبکستان یک جانبه بیش از 2.5 سال بسته بوده است، این دو جوان خواستند برای دیداربینی اقاریبشان در ناحیه اورگوت ازبکستان مرز را غیر قانونی عبور نمایند و به هنگام گذشتن آنها بدون کدام آگاهی قبلی از جانب مرزبانان ازبک هدف آتش از سلاح کلاشنیکوف شدند. در نتیجه زخم‌های مختلف برداشتند.
دو شهروند ساکن دهه شوشه ناحیه پنجکن بینواران که گذرگاه جرتپه جمهوری ازبکستان یک جانبه بسته است، خواستند خطه دیوار که خشه مرز بین پنجکن و قوزی‌بک ناحیه اورگوت ولایت سمرقند را غیر قانونی گذرند. در وقت گذشتند از جانب سرحدبانان ازبکستان پرانده شدند. در نتیجه آنها زخمی گردیده در بیمارخانه ناحیه اورگوت جمهوری ازبکستان بستری میباشند.
این در حالی است که بنا به گفته افسران نیروهای مرزبانی تاجیکستان مستقر در ناحیه مرزی پنجکن، این برای چهارمین بوده است که در ظرف سال روان سربازان و شهروندان تاجیکستان از سوی مرزبانان ازبکستان مورد حمله قرار می گیرند. و جانب ازبکستان و مراجعت مرزبانان تاجیک راجع به این قضیه ها تا هنوز پاسخی نگفتند. شاهین روشن، رادیو آزادی، پنجکن.
تیرپرانی در مرزی ازبکستان و تاجیکستان که بر اثر آن دو ساکن ناحیه پنجکنت جراحت برداشتند.
بله، حادثه خیلی ناخوش است و خیلی هم نگران کننده. و اما سید قاسم، یک خبر دیگری هم که دارین در رابطه با تاجیکستان و ازبکستان است. یک شهروند تاجیکستان هنگام بازگشت از روسیه به وطن توسط قطاره در شهر قنقرات ازبکستان برای آن بازداشت شد که با خود چند کتاب مذهبی داشته است.
این خیلی عجیب است. با فکرم کتاب مذهبی داشتن این جرم نیست، یا که شاید که زیر کاسه یا نیم کاسه باشد سفرگل؟
میدونید با اطلاع رسمی ظهیر سعیدوف، این نام و نسبی همان شهروندی بازداشت شده تاجیکستان است، برای انتقال ادبیات دینی ممنوع بازداشت شده است. و اما هرچند والدان او خلاصه اداره مفتیات روسیه درباره کتاب‌های از ظهیر سعیدوف بازداشت شده را در اختیار مقامات تفتیشاتی ازبکستان گذاشتند، شهروند تاجیکستان تا هنوز در بازداشتگاه باقی می‌ماند.
بله، و از این سفرگل از خطر پایین و بازداشت کردن شهروندان تاجیکستان هم حادثه نو نیست. گمان میکنم شنوندگان هم یاد دارند که چند پیش ما درباره بدون دلیل بازداشت شدن یک خبرنگار تاجیک هم گزارش پخش کرده بودیم. خب، درباره حادثه اخیر و نظرها به این موضوع همکار ما در شهر دوشنبه عبدالقیوم قیومزاد گزارش تهیه کرده است که حالا تقدیم می شود.
ظهیر سعیدوف، جوان 28 ساله ساکن شهر دوشنبه، با نیت برپا کردن توی عروسی از روسیه به وطن برمیگشت، اما او نمیدانست که این راه چهار روزه او توسط قطاره به ماه‌ها طول میکشد و زمان معین شده برای برگزاری توی عروسیش نیز به مدت نامعلوم موقوف گذاشته میشود، زیرا ظهیر را در راه به سوی وطن مقامات انتظامی ازبکستان در شهر قنقرات از قطاره پایین آوردند و بازداشتش کردند. و اینک با گذشت 3 ماه از زمان بازداشت ظهیر سعیدوف، مقامات تاجیکستان و والدان او نمی توانند بیگناهی او را به مقامات این کشور اثبات کنند. پدر جوان بازداشت شده در یک صحبت با رادیوی آزادی گفت مقامات تفتیشاتی ازبکستان پسر او را به هنگام بازگشت از روسیه به وطن در شهر نوقوس به اتهام قاچاق و وارد کردن ادبیات ممنوعه در روز 18 سپتامبر سال جاری بازداشت کرده اند. پدر جوان بازداشت شده گفت که او نسخه ها از کتبی کشف شده در جامدان فرزندش را برای تشخیص و ارزیابی به مفتیات روسیه برده و از آنجا با امضای مسئولان این نهاد معتبر دینی پاسخ مثبت دریافت کرده است. پدری ظاهر 28 ساله افزود اما مقامات تفتیشاتی ازبکستان این کتاب ها را ادبیات ماجراجو و مخالف با ساخت کنستیتوسیونی دولت ازبکستان تلقی کرده، پسری او را به حمل ادبیات ممنوع متهم میکند.
تو میتونی از پانصد سومو میتونی که همین برادر همین کتابه گیر باید نمیگن که کتابه چیه چی نیست. واگن دا بار میکنم ازگویا روسیه پول نمیگذارن، قزاقستان هم نمیگذارن. وقتی که همین گرنس ازبکستان میدارن کنگروب تاکی جا دارن تماشی که میدارودم میگی کنی کتابه فرزند من میگی من کتابه همین کتی میفرارن.
ظهیر سعیدوف روز 18 سپتامبر سال جاری به هنگام بازگشت از مردکاری از روسیه در شهر قنقرات از طرف خادمان امنیتی ازبکستان بازداشت و از قطار مسکو دوشنبه پایین آورده می شود. به هنگام کافتکاف از بارخلطه او کتاب های قانون های شریعت زنان مسلمان، 100 سوال از دین، اساس های اجرای حج، طهارت دل را خادمان گمرک و مرزبانی ازبکستان آشکار و همچون ادبیات ممنوع و دارای مضمونی ضد دولتی مصادره میکنند. اما ظهیر گفته است که کتاب ها را در وگزل شهر مسکو یک دانشجوی دانشکده اسلامی ابو نوری سوریه به او داده خواهش کرده است تا به دوشنبه برساند. بنا به نقل پدر ظهیر، او 2 نوبت در قبول سفیر تاجیکستان در تاشکند بوده است و در حضور خود او سفارت به عنوان وزارت خارجه ازبکستان نوته ارسال کرده خواستار رهایی این تبعی تاجیکستان می شود. ضمن دولت نظریف، سخنگوی وزارت خارجه تاجیکستان تایید کرد که از سرنوشت این تبعی تاجیک آگاه هستند و سفارت تاجیکستان در تاشکند مسئله رهایی او را با مقامات تفتیشاتی ازبکستان نه یک بار و دو بار در میان گذاشته است.
در این باره وزارت کار خارجی میداند و سفارت ما در تاشکند هم کار میبرد. من گمان میکنم سفارت ما در تاشکند تا فورا حل فصلشن این مسئله کارگیری میکند تا تواند که مسئله به خوشی حل خود را یابد.
ضمناً مورد بازداشت و اتهام مقامات ازبکستان قرار گرفتن ظاهر 28 ساله یگانه نیست که به محض انتقال ادبیات مذهبی دچار عذاب و اذیت و تحقیر می شود. تابستان سال جاری یک چنین مناسبت مقامات تفتیشاتی این کشور و محض در شهر قنقرات با شهرت شادیف یک روزنامه‌نگار تاجیک رخ داده بود که او را هم به اتهام گذراندن ادبیات مذهبی از قلمرو این کشور بازداشت کرده و سپس به مناسبت روز استقلالیت این کشور آزاد کرده بودند. اما حالا که ظاهری 28 ساله در بند مقامات تفتیشاتی ازبکستان قرار دارد، معلوم نیست که سرنوشت او به چه می انجامد. این هم در حال است که به گفته پدر این جوان، ظاهر و طاهر برادران دوگانگ بودند و والدان اسباب توی عروسی آنها را آماده کرده نیت داشتند برابر بازگشت ظاهر این مراسم خرسندی را در یک روز بگذرانند. عبدالقیوم قیومزاد، رادیو آزادی، دوشنبه.
گزارش بود درباره از سوی مقامات انتظامی ازبکستان با اتهام انتقال ادبیات ممنوع مذهبی دستگیر شدن یک شهروند تاجیکستان. با شنوندگان ارجمند یادآور میشیم که مطالب بالا دیگر گزارش های مجله شامگاهی را در وبسایت رادیوی آزادی هم می توانید پیدا کنید.
www.azadi.org سامانه بخش تاجیکی رادیوی آزادی.
مالی www.azadi.org اینم نشانه وبسایت بخش تاجیکی رادیوی آزادی است که از آن هر لحظه برایتان موفق می توانید خبر و گزارش و صحبت و بررسی های جالب را پیدا کنید. یک خبری که امروز گرفتیم شاید رهبران شرکت گاز تاجیکستان را مشوش خاطر و نگران کند.
فکر میکنم سید قاسم که چون آخری سال است باز موضوع نرخ گاز وارداتی به تاجیکستان به میان آمده است.
این موضوع حتما در مد نظر مقامات تاجیکستان است و طبق خبرها مذاکرات میان مقامات تاجیکستان و ازبکستان درباره حجم صادرات و واردات گاز و قیمت آن ادامه دارد. اما منظور من دیگر موضوع است. موضوع بنیاد خط انتقال گاز از ترکمنستان تا به چین. مراسم افتتاح بنیاد این لوله گاز که توسط ازبکستان و قزاقستان تا به مناطق مرکزی چین میرسد امروز در یک موضع موسوم با سومنتیپا نام خیلی زیبا داشته است. سومنتیپا ترکمنستان با شرکت رهبران هر چهار کشور برگزار شد. این لوله گاز تقریبا 7000 کیلومتر درازی خواهد داشت و توسط آن هم از سال به چین تا 40 میلیارد متر مکعب گاز انتقال می‌یابد.
زمنان سید قاسم با نوشته برخی رسانه ها افتتاح این لوله گاز برای مسکو خوشایند نیست، زیرا شرکت های روسیه از نظارت انتقال گازش کشورهای آسیای مرکزی محروم خواهند شد. و خوب، اما چرا این موضوع یعنی بنیاد لوله گاز از ترکمنستان تا چین باعث نگرانی مسئولین شرکت تاجیک ترانس گاز خواهد شد؟ از گزارش میشنویم که همکاری ما ناصرجان معمورزاده آماده کرده است.
با کراندازی لوله نوی انتقال گاز در ترکمنستان، راه‌های صادرات گاز طبیعی از کشورهای آسیای مرکزی از به اصطلاح مستملکه روسیه رها می‌خورند. لوله گاز ترکمنستان چین در 10 سال اخیر باری اول گاز آسیای مرکزی را مستقیم به بازار بیرونه می‌رساند. این مسیر نوی صادرات گاز که 1833 کیلومتر درازی دارد، در ظرف 3 سال اخیر بنیاد شده و وابستگی ترکمنستان را از شرکت گازپروم روسیه تا کمتر از 50% پایین میبرد، زیرا تا این زمان 90% صادرات گاز ترکمنستان به خارجه را ماز گازپروم اداره میکرده است. بریوس پنیر، تحلیلگر مسائل آسیای مرکزی، در این ارتباط میگوید:
практически этого трубопровода сейчас можно
تو این زمان همه راهی انتقال گاز و نفتی منطقه تنها از روسیه عبور میکرد و عملا روسیه مونوپولیا کرده بود گاز انتقالی ترکمنستان و هم قزاقستان را. با ساخته شدن لوله نوی گاز که از ترکمنستان به چین میرسد، میشود چنین خلاصه کرد که در چند سال آینده به همه منطقه جهان لوله های نوی گاز کشیده میشوند و فیصد سهم روسیه در انتقال گاز ترکمنستان و آسیای مرکزی تا 30 و شاید 20% کاهش خواهد یافت. آسیای مرکزی آماده است و چنین اقتدار هم دارد که به تمام کشورهای اروپا و آسیا گاز و نفت بدهد و افتتاح اولین لوله گاز تو چین گواهی آینده نوی آسیای مرکزی است.
Это только первый этап, это новое будущее Средней Азии.
رئیس جمهوری ترکمنستان قربانگولی بردی محمدوف با کاراندازی لوله نوی نفت را صفحه نو در مناسبات میان کشورها نامیده گفت در تاریخ ترکمنستان این رویداد مهم با حرفهای زرحل نوشته خواهد شد. در مراسم افتتاح لوله گاز همچنین سران کشورهای چین، قزاقستان و ازبکستان شرکت ورزیدند. بنیاد مسیر نوی انتقال گاز برای رئیس جمهوران این کشورها اهمیت خاصه دارد. آن گونه که جنیفر دیلای محرر هفتنامه شاتل مانیتور نفت و گاز میگوید
بزرگترین اهمیت این لوله در آن است که این نخستین چنین مسیری عظیم برای ترکمنستان است که به روسیه نمی رود.
بر اساس طرح بنیاد این انشاءات توانایی سالانه لوله نوی گاز به انتقال 40 میلیارد متر مکعب برابر است که تنها در سال 2012 امکان پذیر خواهد شد. چین در مرحله کنونی میخواهد در بخش اعظم اقتصاد و صنعتش از گاز طبیعی استفاده کند. حالا همه صنعت چین وابسته انگشت میباشد که مواد سوخت افلاس است و این کشور صلاح میداند به گاز گذرد. در حال حاضر در چین گاز طبیعی کمتر از 10% تمام انرژی استفاده می شده را تشکیل می دهد. آمادگی چین برای از هر راهی امکان پذیر خریداری کردن گاز طبیعی را در تاجیکستان که نیز خریداری گاز منطقه است گواهی بالاروی احتمالی قیمت این نوع مواد سوخت می خوانند. نعیم عبداللهیف کارشناس مسائل نفت و گاز می گوید به گمان غالب ازبکستان که در سیمای چین خریداری ثروتمند گازش را می بیند قیمت گاز صادراتی به تاجیکستان را نیز بالا می برد.
ترانزگاز رو بشانده اینو نقشه ای که از گاز ترکمنستان با طرف افغانستان و قزاقستان دارند همگی اونجا با اگر خطا نکنم 122 کیلومتر گازاپورت بود سوزند ترکمنستان هنوز به بازار ارزی میدهد گازا لیکن چیز ازبکستان که میدهد ازبکستان برای همه نرخ جهانی میماند.
ترکمنستان وعده سپرده است که گاز خود را برای تاجیکستان با قیمت 2 برابر ارزان‌تر خواهد فروخت. با این حال کشورهای گازدار آسیای مرکزی راه‌های آلترناتیوی صادرات گاز به اروپا را هم جستجو دارند. از جمله توسط طرح لوله گاز نمبوکو که از طرف اتحادیه اروپا پشتیبانی می‌شود و در صورت ساخته شدنش توان انتقال تا 31 میلیارد متر مکعب گاز آسیای مرکزی به قاره اروپا در یک سال را دارد.
گزارش در برای افتتاح بنیادی لوله انتقال گاز از ترکمنستان تا به چین و پیامد آن برای صادرات و واردات گاز به تاجیکستان.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای رو انگوش زنید در آزادی نقطه تیجه یا آزادی نقطه آرژی.
شما در امواج برنامه های تاجیکی رادیوی آزادی قرار دارید. از شهر کولاب درباره اعتراض گسترده دانشجوها خبر رسید. اعتراض علیه بریدن چادرهای کنار دانشگاه این شهر. در اخبوری هنگامی ادامه درس ها شروع شده است و اگر دانشجویان استادان سری وقت از آن جلوگیری نمی کردند، ده ها نفر ده ها چنار بزرگ کاملا نابود می شدند.
سید قاسم، یک نکته جالب در این خبر آن است که درختبوری از سوی کارمندان اداره حفظ محیط زیست شهر کولاب صورت گرفته است. از سوی افرادی که از روی وظیفه، باید من تاکید کنم که چنارهای عظیم این شهر باستانی را باید نگهبانی کنند، نه اینکه ببرند. تفصیلات خبر و از جمله دلیل‌های بریدن چنارهای عظیم در گزارش خبرنگاری ما در شهر کولاب، مؤمن احمدی.
ایده‌ای از دانشجویان و استادان دانشگاه دولتی کولاب بر ضد بریدن چنارهای صحن این دانشگاه اعتراض کردند. کریم جان قادیرو رکتور دانشگاه مذکور میگوید تقریبا ساعت 10 به 11 صبح زمانی که در سیمخانه ها درس ادامه داشت، کارمندان اداره حفظ محیط زیست با همدستی دیگر نمایندگان حکومت محلی دست به بریدن چنارهای کهنسال زدند. به گفته جناب قادیرو، از یک سو آنها بدون اجازه ماموریت دانشگاه چنین اقدام پیش گرفته باشند، از سوی دیگر با بلند کردن صدای دستگاه های درختبوری با جریان تعلیم خلل جدی رسانیدند. جناب قادیرو افزود
متاسفانه هیچ گونه حجت رسمی برای بریدن درخت وجود ندارد. در وقتی که من طلب کردم از سر نماینده مقامات اجرایی حکومت دولتی که حجت نشان میداد، حجت نشان نداد. او با من هم حجتی که غیر رسمی است هیچ گونه مهر ندارد نشان داد.
در پاسخ به گفته رکتور دانشگاه اسرائیل نظرف، سردار اداره حفظ محیط زیست شهر کلاب، میگوید آنها با اجازه و سپارش شهردار کلاب چنارهای حدود شهر را تا 4.5 متر کوتاه میکنند و شاخه های بریده آن را برای هیزم با اشتراکداران جنگ بزرگ وطنی و برجا مانده ها میدهند. به گفته نظرف به چنین طرز بریدن چنار آن را از سر نو جوان میکند.
ما فقط برام جوان میگردیم که در نزدیکی اونها با درخت های ارویشی شنانیم و بی سبزونیم که او را سویگی نکن اون را افزایش بیوارد. وقتی که نیاله ارویشی افزایش میوارد کلان میشن، بعد یورو ما به نوبت یوال بروزیگی حکومت شهر میگیریم که باید آینده بهتر شود.
اما کریم جان قدیرف رکتور دانشگاه میگوید با بهانه جوان کردن قبل از رهبری او ده ها چناره که هنگامی گرما دانشجویان در سایه آنها پناه میبردند ریشه‌کن شدند. دانشجویان گردی هم آمدن نیز در این سمت از رکتور دانشگاه پشتیبانی نمودند. بهروز رجب‌علی دانشجوی فکولته فیزیکای دانشگاه میگوید آنها به خاطر حفظ چنارها اینجا جمع آمدند.
به خاطری که دمجا قانون شکن بود به هم خاطر مو به هم اومدیم. اونم هم درخت را مورد سردند.
حمید سعیدوف کارمند اداره آبادانی شهر کلاب میگوید آنها تصمیم داشتند تا 75 چنار نزد دانشگاه را کلابور نمایند، اما استادان و دانشجویان به این کار مانع شدند.
ما این اومدیم اینجا کار سر کردن، رفیق برفق اومده که اینجا حجت پرسید، حجت را دادیم اما نداد. ما دست ما قبض زده رفیق برفق رو گرفت دادم، شد که من نموند. ما پرسیدم اونجا دادم گفت نه ته حجت دادیم، حجت را ندادم اینا گرو نموند.
در همین حال تیلا بابازاده طبیعت شناسی معروف مقیم کلاب نیز از اقدام بریدن چنارها اظهار نگرانی نمود و میگوید تا چند سال اخیر با بهانه‌ای که چنار ضرر دارد در تاجیکستان آنها را ریشه‌کن میکنند که این به حقیقت نزدیک نیست. با گفته بابازاده چنار شبیه پهلوان است که با برگ‌های پهن خویش محیط را از هر گونه چنگ و باد غلیظ حفظ میکند.
من برای مثال میدونم که در فرانسه یکی از خیابان های کلانترین، کوچه های کلانترین فرانسه فقط از دو طرفی رو با چنار آرایش داده شده است. در خودی بهترین شهر سابق شوروی کیف هم همین خیلی علیه پلاتانوف میگن، یعنی خیابان چنار ها در دو طرفی رو چنار است.
تا دو سال اخیر در شهر کلاب بیش از 100 عدد چنارهای بزرگ بریده شده است، اما اداره حفظ محیط زیست میگوید اصلا آنها چنارهای را ریشه‌کن می نمایند که ریشه هایش راههای نقلیاتی را ویران میکند. مومین احمدی، رادیو آزادی، کلاب.
این گزارش واقعا هم جالب و خواندنی بود. بله، و که برای شنونده های عزیز هم سید قاسم خیلی اگر از متن اون آگاه شوند از سامانه ما خیلی خوب می شود. امتر نیست؟
بله بله بله، گزارش خیلی جالب بود برای تریزی دانشجو و استادان دانشگاه دولتی شهری کلاب علیه بریدن چنارهای عظیمی کنار این امدادگاه. و واقعا هم به نظر می رسد که این قضیه تا حال ختم نشده است و ما در برنامه های آینده پیگیری این موضوع را ادامه خواهیم داد.
اگر حرفی برای گفتن، پرسش و یا خبر یا نظری دارید، توسط SMS با رادیوی آزادی در میان گذارید.
شماره تلفنی ما در پراگا 420-725-037-943.
با ما SMS بزنید. تلفنی رادیوی آزادی 24 ساعت در شبانه روز در خدمت شماست.
420-725-037-943.
با رادیو آزادی تماس بگیرید، از جمله توسط SMS. و اکنون از همایون شهریار، مسئول سامانه اینترنتی ما در شهر دوشنبه، میشنویم که امروز کدام مطلب یا کدام مطالب وبسایت مورد توجه بیشتری خوانندگان و شنوندگان قرار دارند.
تنها در یک روز دو صفحه زیر مطلب بازداشت جوان تاجیک به خاطر عشق که در بیشکک به دختر دزدی متهم شود پر از واکنش شده است. چند از آنها رو میخونم. صفا از دوشنبه: من فکر میکنم که مراد و نادیره یکدیگر رو دوست میدارن، ولی از اون که مراد تاجیک است و نادیره قرقیز، پدر و مادر آن دختر به ازدواج آنها راضی نیستند و یگانه راه خلاصی از مراد را در حبس کردن او میبینند. عبدالجلیل از دوشنبه: با گمانم اشتباه از دو طرف است. اولا هم ملت ما مراد کمی هم باشد راه به اشتباه داده است. به هر حال عشق عشق است و عاشقان را نمیتوان در بند و زندان کشید. احمد از امریکا. ملت و دولت با هزار امید این دانشجو را فرستادند تا دو سه تاجیک هم خلبان شود، اما آینده سوزان ملت درس را پرتافته عشق بازی و گرز گرز را دنبال کنند. وای بر حال این ملت. سید از دوشنبه با احمد. از گفته هایتون معلوم است که عاشق نبودید و چی بودن عشق را نمیدونید. این نعمت از خداوند است. سعیده از دوشنبه. عشق هم یک نعمت الهی است. فرق ندارد پسر از کدام ملت است و دختر از کدام ملت. اساس مسلمان باشند. امیدوارم آینده این جوانان خوب می شود. وطن دوست از امریکا. من شنیده بودم که در قرغزها انعنه دختر دزدی بوده است. هیچ گپ نیست. عاشقان همیشه با تلاش و غوغا به هم می شوند. حاجی از دوشنبه. مراد دخترک دوستاشش را پنهان کرده کاری ثوابه کرده است. بیاید همراهی خود را به او اظهار نموده از همه رسانه‌های خبری، سفارت قرغزستان در تاجیکستان، تشکلات‌های دولتی و جمعیتی استفاده برده مراد را خلاص کنیم. این هم یک کاری ثوابه میشد. انگل خرانیتل از دوشنبه. اگر خدا نکند مراد را حبس کنند، قسمت لیلی و مجنون به قسمت ویر و زهر مبدل خواهد شد. خیر به هر صورت جوان تاجیک دوزیده باشد هم گرده کرده است. خدا نگاهشون دارد و به وصال یکدیگر رساند.
بله تشکر. همان شهریار مسئول سامانه اینترنتی ما در شهر دوشنبه بود که نظر خوانندگان و شنوندگان با یک مطلب جالب وبسایت رادیوی آزادی را بازگویی میکرد.
و اگر شما هم شنوندگان ارجمند درباره این مطلب شنیدنی نظری دارید و درباره برنامه اندیشه مطلب های دیگر و گزارش های دیگری سامانه رادیو آزادی نظر و اندیشه و پیشنهادی داشته باشید و بخش تاجیکی رادیو آزادی تماس گیرید. شنوندگان گرامی حالا با هم یک پاره ترانه میشنویم و سپس شما را با سرخط گزارش های بعدی آشنا میسازیم.
هستی تو شوهی خوبم اما چرا نامهربون، چشمانه چون سیتارم روی تو چون مانی تو بون. هستی تو شوهی خوبم اما چرا نامهربون، چشمانه چون سیتارم روی تو چون مانی تو بون. میدانی میدانی
جا خریداری توی من آخر سر.
مجله شنگاهی رادیوی آزادی است که در امواج کوتاه در تلویزیون توسط محوره هادبرد و در شبکه جهانی اینترنت با نشانه های www.azadi.org و یا www.azadi.tj قابلی دریافت است. و اکنون شنوندگان ارجمند سرخط باز چند گزارشی که در ادامه برنامه صدا خواهد داد. حماس مردم را به گردی همایی خواند و اما این سازمان آیا هنوز هم از پشتیبانی واقعی اکثر مردم فلسطین برخوردار است؟
عکس های بنیادگذاری دولت اسلامی ایران آیت الله خمینی و کامی آتش افکنده شد، اعتراض یا دسیسه.
و تا انتخابات پارلمانی تاجیکستان 75 روز باقی ماند، احزاب سیاسی ترغیب و تبلیغ را کی شروع میکنند؟ مجله شنگاهی رادیوی آزادی است که مستقیما از شهرهای پراگا و دوشنبه پخش می شود. مسئولیت معرفی این نشر مجله را من سید قاسم قیامپور و همکارم سفرگل عالمی بر عهده داریم. امروز دوشنبه 14 دکبر سال 2009 میلادی است. ساعت در شهر دوشنبه 3:35 دقیقه بیگه است و در شهر بخشید در شهر پراگا 3:35 دقیقه بیگه است و در شهر دوشنبه 7:35 دقیقه شب.
ما مجله شنگاهی را با بررسی مسائل بین المللی ادامه می دهیم. امروز حماس یک سازمان افرادگرای فلسطینی 22 سالگی تأسیس خود را در نوار غزه تجلیل کرد و از جمله با راهپیمایی عظیمی که در آن هزاران نفر از ساکنان غزه شرکت ورزیدند.
بله، سازمان حماس که سال 2007 به این سو نوار غزه را تحت نظارت دارد، توسط این راهپیمایی می‌خواست نمایش بدهد که محبوبیتش میان فلسطینی ها کاهش نیافته است. و ما ارقام رسمی و نظرخواهی ها بازگوی دیگر و و طبق آنها یورش اسرائیل به غزه در یک سال پیش آبروی حماس را در منطقه جدا کاهش داده است. آمریکا و اتحادیه اروپا حماس را به فهرست سازمان‌های تروریستی وارد کردند. تفصیل بیشتر را در این باره از گزارش همکار ما طاهر سفر پیدا خواهید کرد.
به خاطر تجلیل 22 سالگرد تأسیس سازمان حماس، کوچه و بناهای نوار غزه با پرچم های سبز آرا داده شده بود. ازدحام چند هزار نفری هم با پرچم های سبز اسلامی در میدان کتیبه جمع آمدند. پس از یورش اسرائیل به نوار غزه در سال گذشته، باری اول است که رهبران حماس با چنین شیوه جشنی را تجلیل کردند. آنها امیدوارند که با تجلیل باشکوه سالگرد سازمان نشان می‌دهند که حماس محبوبیت خود را در میان مردم از دست نداده است. یورش اسرائیل و بستن مرز مصر با نوار غزه به خاطر سازمان حماس باعث محرومیت و سختی ها در منطقه و همین گونه کاهش آبروی حماس شد. نخست وزیر اسماعیل هانیه در همایش مذکور سخنرانی کرد. هنگامی همایش طرفداران سازمان موسیقی صدا میداد و طرفداران حماس با نام خدا سوگند میخوردند که مبارزه را برای آزادی ادامه میدهند.
اقسم بالله العظیم.
سازمان حماس سال 1987 تأسیس یافته و بعد از قیام فلسطینیان در سال 2000 در صحنه بین المللی شناخته شد. سازمان حماس را از عاملان اساسی بمب‌گذاری های خونین انتحاری در اسرائیل می دانند که در آن بمب‌گذاری ها صدها نفر اسرائیلی کشته شدند. در آستانه تجلیل 22 سالگرد تأسیس حماس سر و صدا بود که این سازمان دایر به تبادل اسیران با اسرائیل اعلام خواهد داد و از جمله گیلاد شلیت سرباز اسرائیلی را که 3 سال باز در اسارت است رها خواهد کرد. می گفتند که او را با ده ها و یا حتی صدها نفر از فلسطینیان زندانی در اسرائیل عوض خواهند کرد، اما در ظرف 24 ساعت گذشته مقامات حماس این فرضیه ها را از احتمال دور خوانده و گفتند که مذاکرات در این زمینه هنوز نهایی نشده است. راه رهایی سرباز اسرائیلی گیلاد شلیت طولانی و سخت بوده است، زیرا هر دو طرف سعی دارند در این معامله همچون مغلوب به چش نرسند. اسرائیلی ها در برابر انتقادات از آن که در عوض یک سرباز فلسطینیان زیادی را رها میکنند بسیار بسیار حساسند و حماس هم میخواهد با رها کردن اسیران با نفوذ فلسطینی قدرت خود را نشان بدهد و البته همان اسیران آبرومند در میان فلسطینیان آنهایند که با طرح ریزی حمله های انتحاری ارتباط دارند و اسرائیل هم میل زیاد برای رهایی چنین اسیران ندارد. فلسطینیان معتدل نگرانند که تبادل اسیران با اسرائیل میتواند موقع محمود عباس رئیس جمهوری فلسطینیان را ضعیف کند که او کناره غرب را تحت کنترل دارد و کشورهای غربی نیز از او حمایت میکنند.
رادیوی آزادی در تلویزیونی شما
از مهوره هادبورد 13 درجه شرقی قطب عمودی یا ورتیکال
روی موج 12226 رمز میزان 16300 صدای مثل بلور تازه و موسیقی با همه تابش ها
آزادی در ساتلیت.
شما مجله شامگاهی رادیوی آزادی را میشنوید. در ایران شروع قیام نوخیست و این دفعه هم در رابطه با آتش زدن عکس های بنیادگذار جمهوری اسلامی آیت الله خمینی. هزاران نفر با دعوت مقامات به خیابان ها ریخته این عمل را چون توهین علیه خمینی ارزیابی کردند. اما آیا این عمل یعنی سوزاندن عکس های خمینی یک اعتراض بود و یا دسیسه سازمان یافته به خاطر باز هم پرزور کردن فشار بالای مخالفین؟ برای پیدا کردن پاسخ به این سوال ما همکارمون از بنگاه خبری رادیوی آزادی و کارشناس مسائل منطقه گلناز اسفندیاری را به استودیو دعوت کردیم و از او خواستیم که این موضوع را تشریح کند.
ببینید، حدود یک هفته پیش در ایران یک تظاهراتی بود به مناسبت روز دانشجو که دانشجوها در دانشگاه‌های مختلف ایران تظاهرات کردند بر علیه دولت. در یکی از این اعتراضات گفته میشه که عکس آقای خمینی، روح الله خمینی، بنیانگذار جمهوری اسلامی پاره شده. تلویزیون جمهوری اسلامی که تحت کنترل دولته برای اولین بار این صحنه هایی رو نشون داد که در اون دیده میشد عکس پاره شده آیت الله خمینی و از اونجا شروع شد که اینو نشون دادن و اعتراضات شروع شد، اعتراضات طرفداران دولت و روز شنبه در سراسر ایران اعتراضاتی بود به این جریان و آقای خامنه ای هم دیروز روز یک شنبه این جریان رو محکوم کردن و تلویحا گفتن که رهبران اپوزیسیون ایران یعنی آقایان موسوی و کروبی مسئول این جریان هست. البته نامی از اینا نبردن ولی گفتن که اینها مردم به آشوب تشویق کردن و یه وضعیتی پیش آوردن که در نتیجه اون دشمنان ایران اومدن عکس آقای خمینی رو پاره کردن.
بله. و از این من گلناز ما یک پاره صدا از آیت الله خمینی داریم و بیاد اون رو حضور بشنویم و بعدن صحبت رو ادامه دهیم.
شعار طرفداری از قانون میدن، عمل صریحا برخلاف قانون انجام. شعار طرفداری از امام میدهن، بعد کاری میکنن که در عرصه طرفداران اونها یک چنین گناه بزرگی انجام بگیره، به امام اهانت بشه، به عکس امام اهانت بشه.
صدای آیت الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی بود که همونطوری که شنیدید به تلویحاً رهبران اپوزیسیون رو محکوم می‌کردن در این جریان، در جریان پاره شدن عکس آقای خمینی. ولی اپوزیسیون معتقد است که تمام این جریان ساختگی هست و طرفداران دولت این رو راه انداختن، این جریان رو، که از این طریق بتونن با اپوزیسیون با شدت بیشتری برخورد کنن. یعنی از جمله شایعاتی مطرح شد و گمانه‌زنی‌هایی در مورد اینکه حتی ممکن آقای موسوی دستگیر بشن در این جریان. روز شنبه وبسایت میرحسین موسوی از رهبران اپوزیسیون ایران یک به اصطلاح هشداری رو منتشر کرد به طرفدارانش که هشدار داد که مردم باید آماده باشن، مردم باید توجه داشته باشن که ممکنه یک سناریوی از پیش تعیین شده ای باشه تمام این جریان برای یه اتفاقاتی که ممکنه پیش بیاد.
ولی و اما گلناز، این همه اعتراض ها علیه با اصطلاح توهین این علیه خمینی از نگاه شما چی پیامد میتواند داشته باشد؟
ببینید دولت ظاهراً یعنی مقامات به این نتیجه رسیدن که روشهایی که تا کنون به کار بردن برای ساکت کردن اپوزیسیون موفقیت آمیز نبوده. حالا اومدن از این روش به نظر میاد که خب برای خیلی تو جامعه ایران بین برخی ها حساسیت هست روی آیت الله خمینی. از این راه میخوان شدیدتر برخورد کنن با جنبش سبز ایران، با جنبش اپوزیسیون. پیامدهای این جریان چه خواهد بود؟ احتمالاً همون برخورد شدیدتر ممکنه باشه، بازداشت‌های بیشتر ممکنه باشه و فشار بیشتر بر کسانی که تو زندان هستن. امروز دادستان تهران اعلام کرد که شناسایی شدن کسانی که دست داشتن در به گفته او پاره کردن عکس آقای خمینی و حتی یک نفرشون اعتراف کرده. باید دید که این جریان چه مسائل دیگه پیش خواهد اومد در این زمینه.
ولی یعنی میتونه انتظار شد که بازداشت جرمداران مخالفین در ایران ادامه خواهد کرد.
ممکنه و حتی میگم گمان زنیایی هست که ممکنه حتی آقای موسوی دستگیر بشه. البته خیلی ها معتقدن که اگر یه همچین اتفاقی بیفته واقعا قیامت خواهد شد، یعنی مردم اعتراض شدید خواهند کرد و برای همین هم هست که رهبران ایران تا کنون دست به بازداشت آقای موسوی نزدن. ولی اونجا که مشخصه اینه که دولت داره از هر طریقی میتونه میخواد فشار رو افزایش بده بر جنبش سبز، ولی خب من باز هم فکر نمی‌کنم که این گونه اقدامات باعث ساکت شدن اپوزیسیون بشه.
بله. تشکر گلنوز اسفندیاری همکار ما از بنگاه خبری رادیوی آزادی و کارشناس مسائل منطقه بود که با او در اطراف موضوع پاره کردن عکس های بنیادگذار جمهوری اسلامی آیت الله خمینی صحبت میکردیم.
اگر حرفی برای گفتن، پرسش و یا خبر یا نظر دارید توسط اسمس با رادیوی آزادی در میان گذارید.
شماره تلفن ما در پراگا 420-725-037-943.
با ما اسمس بزنید. تلفن رادیوی آزادی 24 ساعت در شبانه روز در خدمت شماست.
420-725-037-943.
و در ادامه مجله شانگاهی باز می رویم به بررسی مسائل تاجیکستان. تا انتخابات پارلمانی در کشور کمی بیشتر از 2 ماه دیگر باقی مانده است و طبق قانون اساسی نکمتر از 75 روز تا ختم وکالت پارلمان، رئیس جمهور باید تاریخ برگزاری انتخابات با مجلس نو را تعیین و اعلان کند.
بله سید قاسم، امروز محافل سیاسی گوش به قمار این اعلان بودند، زیرا بعد صدور این امر حزب ها حق رسما تبلیغ و ترغیب کردن را پیدا می کنند و همچنین آنها به دنبال این امر می توانند انجمن های خود را دایر نمایند. خب این انتظاری ها با چی پایان یافت؟ از همکارمون در شهر دوشنبه رحمت کریمی دولت می شنویم.
اکنون تبلیغات پرحرارت راغون در سرخط رسانه های تاجیکستان جای خود را به تعیین زمان برگزاری انتخابات پارلمانی از سوی رئیس جمهور خواهد داد. این امر از یک سو دست احزاب را در تبلیغ خود به صورت قانونی باز خواهد کرد و از سوی دیگر کمیسیون نو انتخاباتی نیز تشکیل و تعیین خواهد شد. بر طبق طلبات قانونی تاجیکستان در طول 3 روز بعد از صدور فرمان رئیس جمهور در مورد تعیین زمان برگزاری انتخابات باید کمیسیون نو انتخابات و رای پرسی تشکیل و برای تصدیق صلاحیتش به مجلس نمایندگان پیشنهاد شود. محیب الله دادوجانوف رئیس دستگاه کمیسیون مرکزی انتخابات و رای پرسی میگوید
کمیسیون مرکزی انتخابات و رای پرسی از رئیس و 13 نفر عضو عبارت است. رئیس، معاون و اعضای کمیسیون مرکزی انتخابات و رای پرسی را با پیشنهاد پرزیدنت جمهوری تاجیکستان مجلس نمایندگان در دوام 3 روز بعد تعیین شدن انتخابات انتخاب میکند.
این کمیسیون بعد تصدیق خود از سوی مجلس نمایندگان 41 حوزه انتخاباتی را تأسیس و رئیسان و هیئت های آنها را تصدیق میکند. 41 حوزه انتخاباتی انفرادی و 1 حوزه سراسری حزبی در دوام 20 روزی بعد تصدیق صلاحیت کمیسیون مرکزی انتخابات از سوی مجلس باید کاملا فعال و آماده برگزاری انتخابات باشند. با باور غالب تحلیلگران و احزاب سیاسی، میرزا علی بالتویوف همچنان سمت خود را در مقام رئیس کمیسیون مرکزی انتخابات و رای پرسی تاجیکستان با اکثر اعضای خود حفظ خواهد کرد. اما با توجه به آنکه امام علی رحمان رئیس جمهور 3 دفعه تا کنون وعده مساعدت به برگزاری شفاف و عادلانه انتخابات را داده است، برخی دیگر تحلیلگران همچنان این احتمال را نیز بعید نمی‌دانند که شاید تغییر بنیادی نیز در رهبری و هیئت کمیسیون مرکزی انتخابات به وجود بیاید. به هر حال از سوی دیگر احزاب سیاسی همچنان آماده برگزاری انجمن‌های خود شده‌اند و تاریخ برگزاری انجمن‌ها هم تعیین شده است. انجمن‌هایی که رویخط نامزدهای احزاب را به حوزه واحد انتخاباتی معرفی میکند. دو روز شنبه و یک شنبه 19 و 20 و 26 و 27 دکبر تاریخ برگزاری انجمنهای 8 حزب سیاسی تعیین شده است. بر اساس پیشنهاد وزارت عدلیه 8 حزب به شمول حزب خلقی دموکراتی حاکم، حزب کمونیست، حزب اصلاحات اقتصادی، حزب اگراری، حزب نهضت اسلامی تاجیکستان و اینچنین حزب دموکراتی تحت رهبری مسعود صابروف و حزب سوسیالیستی زیر رهبری عبدالحلیم غفاروف حق معرفی نامزدها به حوزه یگانه انتخاباتی را دارند. هر حزب سیاسی حق پیشنهاد 22 نامزد توسط رویخط حزبی از طریق حوزه یگانه سراسری را دارند، ولی تاکنون فقط دو حزب اعلام کرده است که آماده‌اند از حق کامل خود استفاده کنند و 22 نفر را در حوزه حزبی در انتخابات شرکت دهند: حزب نهضت اسلامی تاجیکستان و حزب خلقی دموکراتی حاکم. احزاب دیگر میگویند چنین امکانی مالی را ندارند، زیرا گراو پولی برای نامزدی خیلیگران است. حکمت الله سیف الله زاده سخنگوی حزب نهضت اسلامی تاجیکستان میگوید:
انجمنی که ما دایر میکنیم اطراف سه مساله: گزارش رئیس حزب، برنامه پیش از انتخاباتی و پیشنهاد و تصدیق رویخط حزب به خاطر پیشنهاد به حوزه یگانه عمومی جمهوری. یعنی در حدود 22 نفر رویخط ما کامل خواهد بود.
ولی شادیش عبدالوف رئیس حزب کمونیست تاجیکستان گفت حزبش امکان پرداخت گراوپولی برای شرکت 22 نفر را ندارد. به همین منظور کمونیست ها از قبل اندیشه 22 نامزد را در رویخط حزبی نمی پرورند.
از سبب گراوپولی اکثر حزب نمی تواند نماینده خودش را، چون که این قدر گراوپولی را در حزب کی جمع میکنه؟ و حزب ما نمیتونه این کار کرده، من بر وقت میگویم.
ولی مسئولین حزب سوسیال دموکراتی تاجیکستان است که قرار است انجمن خود را در یک شنبه 22 دکبر دایر کنند، میگویند با توجه به مشکلات مالی و امکان زیادی تقلب که شاید این حزب نتواند رأی جانبدارانش را حفظ کند، پیشنهاد افراد زیادی را در رویخط حزبی ضرور نمیدانند. ولی باز هم انجمن است که تصمیم نهایی را خواهد گرفت. شوکه جان حکیموف معاون رئیس حزب سوسیال دموکراتی تاجیکستان در این زمینه گفت:
احتمالاتی 22 نفر پیشنهاد کردنم نباشد، چون از نقطه نظر مالی و تاثیر منفی میرساند.
اما مسعود صابروف رئیس حزب دموکراتی تاجیکستان که هنوز با جناح‌های مخالف خود در داخل حزب برای تهیه رویخط یگانه نامزدها دست نیافته است، به همکاری اشخاص غیر حزبی و سرمایه‌دار امید بسته است.
ما نفری هم پیشنهاد کردیم که از حزب دموکرات نباشم، ولی شاید اینا باشم که مسائل مالی را خودشان حل میکنند.
مجلس نمایندگان تاجیکستان 63 وکیل دارد که فعلا اکثر کرسی های آن را حزب خلقی دموکراتی حاکم، 3 کرسی را هم حزب کمونیست و 2 کرسی را حزب نهضت اسلامی تاجیکستان به خود اختصاص دادند. با گفته تحلیلگران احتمال تغییر کلی در این تناسب ضعیف است. وکالت پارلمان عملکننده در پایان ماه فوریه سال 2010 ختم خواهد شد. رحمت کریمی، دولت، رادیوی آزادی، دوشنبه.
آمادگی های احزاب سیاسی تاجیکستان با شروع ترغیب و تشویق و برگزاری انجمن های حزبی به خاطر تهیه فهرست نامزدها به انتخابات پارلمانی. و از ضمن به سوال انتظاری های امروزه احزاب با چی پایان یافت، ما چند لحظه پیش پاسخ پیدا کردیم و رئیس جمهوری تاجیکستان اخیرا طبق ماده 69 قانون اساسی تاجیکستان و باز چند بندی قانون کنستیتوسیونی تاجیکستان تصمیم گرفت که انتخابات به مجلس نمایندگان مجلس والی جمهوری تاجیکستان و مجلس های وکیلان خلقی ولایت بدخشان و شهر ولایت ها و شهر دوشنبه و شهر نویه ها 28 فوریه سال 2010 تعیین کرده شود. و همچنین گفته شده است که انتخابات دعوت نوی اعضای مجلس ملی مجلس والی جمهوری تاجیکستان روز 25 مارس سال 2010 برگزار خواهد شد.
سیمای هفته، تلاش چهره‌نگاری از شخصیت‌های خبرساز. چهره‌های این هفته در سرخط اخبار تاجیکستان یا جهان. سیمای هفته هر شام جمعه و صبح دوشنبه در گفتارهای تاجیکی رادیوی آزادی، همچنین در سامانه رادیوی آزادی در شبکه جهانی اینترنت در نشانی www.azadi.org.
و سید قاسم، گمان میکنم فرصت رسید است که از حال و احوال کشورهای همسایه هم آگاه شویم.
بله و شروع میکنیم از قرقیزستان که برخی از کشورها و سازمانهای بین المللی از تصمیم بیشکک برای جلوگیری از ورود حامیان حقوق بشر به قرقیزستان شدیداً تنقید کردند.
گمان میکنم این تنقید با خبری پیشتر پخش کرده ما، یعنی از فرودگاه بیشکک به تاجیکستان بازپس گردانیدن حقوق شناس تاجیک نگینه بحری و هم مربوط است.
بله، زمین این حادثه سر و صدای زیاده برانگیخته بود و اخیرا طور همکار ما میرسول فرغانی، همکار ما در شهر بیشکک میرسول فرغانی میگوید از این یعنی برگردانیدن شهروند تاجیکستان از فرودگاهی مناس اخیرا اتحادیه اروپا هم اظهار نگرانی کرده است. بیاید همراه گزارش میرسول را بشنویم.
اتحادیه اروپا از مانع‌گذاری ها جهت عبور و مرور حامیان حقوق بشر به قلمرو قرقیزستان ابراز تشویش کرده است. در اظهارات اتحادیه اروپا چند حادثه مربوط به این مانع‌گذاری ها نامبر شده است. از جمله 2 دکبر سال روان حامی حقوق بشر تاجیک نگینه بحریه که با دعوت بنیاد اجتماعی صدای آزادی برای شرکت در یک تریننگ کارمندان آمبودسمن قرقیزستان به بیشکک آمده بود، از حق ورود به خاک قرقیزستان محروم شده است. در اظهارات تاکید شده است که مزبانان قرقیز در میدان هوایی منس بیشکک به نگینه بحریه گفتند که مقامات کشورشان عبور و مرور او به قلمرو قرقیزستان را ممنوع اعلان کردند. این مزبانان همچنین تاکید کردند که خانم بحریه باید به کشورش برگردد. حامی حقوق بشر تاجیک بعد 2 گفتشونید بی‌نتیجه با مزبانان قرقیز اجباراً قلمرو قرقیزستان را ترک کرده است. با نوشته نشریه‌های مستقل، نگینه بحریه در کمک به یک گروه حامیان حقوق بشر قرقیزستان متهم شده است. گفته می شود اعضای این گروه پیرامون تظاهرات 1 اکتبر سال 2008 شهرک نوقت ولایتی اوش گزارش ویژه تهیه نمودند. یادآور می شویم که در تظاهرات نوقت بیش از 100 کس بازداشت گردیده و 32 نفر آنها به مهلت‌های طولانی به حبس محکوم کرده شدند. چون این به نظر می رسد که در مدت 1 از حق ورود به قلمرو قرقیزستان محروم کردن نگینه بحریه حادثه یگانه نیست. ماه فوریه سال روان مزبانان قرقیزستان مدیر مرکز حقوق بشر مموریال روسیه ویتالی پانامریوف را برای این کشور عنصر نامطلوب اعلان کردند و به وی اجازه ندادند که وارد قرقیزستان شود. اتحادیه اروپا در اظهارات خود این حادثه ها را تلاش های مقامات قرقیزستان جهت جلوگیری از ورود حامیان حقوق بشر به قلمرو آن ارزیابی کرده است و تقاضا نموده است که از چنین ایجاد مانع ها خودداری نمایند. میرسال فرغانی، رادیوی آزادی، بیشکک.
و در ادامه برنامه باز برمیگردیم به موضوع تاجیکستان. سازمان های حقوقی و خبرنگاری تاجیکستان قرار اخیر دولت تاجیکستان در مورد پولکی شدن اطلاعات را مغایر به قوانین این کشور و موازنه بین المللی ارزیابی کردند. این مطلب امروز در همایش دسترسی به اطلاعات گروه شفافیت و حسابدهی بیان گردید که با ابتکار سازمان امنیت و همکاری اروپا و چند سازمان رسانه‌ای برگزار شده است. این در حالی است که مقامات ریاست جمهوری تاجیکستان میگویند این سند بر پایه قانون درباره دسترسی به اطلاعات تهیه و قبول شده است.
و شنوندگان ارجمند، با این گزارش یعنی درباره سازمان حقوقی و خبرنگاری تاجیکستان، قرار دولت درباره این سازمان حقوقی و خبرنگاری تاجیکستان که پولکی شدن اطلاعات را غیر قانونی خواندند، ما در این باره در نشر نهایی مجله شامگاهی یعنی تفصیلات بیشتر برای شما خواهیم داد. و همچنین یک گزارش جالب دیگر هم خواهیم داشت از خارق درباره اون که چگونه زنان این شهر در بنیاد نیروگاه راغون سهم گرفتنند. و اما اینجا هم نشر اولی مجله شامگاهی رادیوی آزادی پایان می‌یابد.
بعد از چند لحظه نشر فشرده اخبار جهان و بعدا مجله های آینده ساز و چشمنداز تقدیم می شود.
منصف فرگل بعد از چند لحظه دوباره به استودیو ها برمیگردیم و برای تا نشر نهایی مجله شامگاهی را معرفی خواهیم کرد.
اشکی من جانم می چکد از رشکی من جانم من گدایی کوی تو جانم تو سلطانی اشکی من
رادیوی